بخش 21.
ناهید را فقط صبح زود می بردن حیات مسجد. قسمت زنانه حوضی بود که مردم می آمدند آنجا برای آب. دبه ها و تنگ ها را پر آب می کردند و می رفتند. یک نفر را دوبار دید. نیم نگاهی بهش می انداخت و می رفت. زنی قد بلند و درشت هیکل که بهش اخم هم می کرد. سراپای ناهید را برانداز می کرد و لب می پیچاند. معلوم بود که از کموله ها دل خوشی نداشت و او را هم جزو آنها می دانست. کاش می توانست بهش جوری بفهماند که با آنها نیست. شاید فرجی می شد و می توانست طوری به خانواده خودش پیامی برساند. خانوادهش چه می کردند؟ چه حالی داشتند؟ بانو که انگشت روی دیوار سلول عکسشان را کشید. پدر، مادر، مریم، نرگس، فرزاد و فرهاد با تک تکشان حرف می زد. پدر هی قربان صدقهش می رفت و مادر حکایت می گفت و نصیحت می کرد. مریم و نرگس هی جا عوض می کردن. یک روز که آفتاب کمجان به وسط آسمان رسیده بود، چری و چنور آمدند و بردندش بیرون. باز هم نمایش؟ بردندش به حیات مدرسه. نگهبانها دم در و روی پشت بام بودند. روی سکو تکش ایستاده بود و لبخند بر لب داشت. کاک رعوف هم کنارش ایستاده بود و می خندید. گفت:
حالا دیدی بی خود به این کاک عطا اعتماد نکردم؟
کاک عطا کنار یک آدم برفی بی سر ایستاده بود. سرش را بالا گرفته و سینه اش را جلو داده بود. دستش کوله پشتی بود.
کوله پشتی عمو فاروق؟
ناهید زیر لب این را گفت و زانوهایش شل شد. تکش ناهید را که دید خندید و گفت:
برات یک نمایش عالی دارم، یک هدیه. امیدوارم بانوی بزرگ از ما بپذیره.
همه زدن زیر خنده و کاکراوف سبیلش را تاب داد و گفت:
حتما میپذیرم قربان.
با اشاره دست تکش همه ساکت شدند و کاکتا کوله پشتی را به همه نشان داد. بعد دست کرد توی کوله و سر کاک فاروق را داد. ناهید جیغ کشید و اگر چری و چنورو را نمی گرفتن ولو می شد روی زمین. کاکتا کله فاروق را گذاشت روی آدم برفی. سر با چشمهای بسته، موهای آشفته و سبیل خونی، انگار خواب بود. اگر مو و سبیل نداشت شبیه بودا می شد. تکش شروع کرد به کف زدن و بقیه همراهیش کردند.
این عاقبت خیانت.
کاکراوف گفت:
سزای خائن همینه.
تکش شروع کرد به سخنرانی. بعضی را تهدید کرد که فکر خیانت به سرشان نزند. بعضی را نصیحت کرد که دچار تردید نشوند. از درس گرفتن گفت، از عبرت گرفتن گفت، از آینده درخشان وفاداران گفت. بعد دستور داد که یکی یک افراد بروند و به کاک فاروق توف بیاندازند. کاک رعوف گفت:
اول من، این حق منه.
تکش زد روی شانه او و گفت:
اول کاک رعوف.
کاک رعوف دو پله یکی کرد و رفت جلوی مجسمه نیمه برفی و نیمه گوشتی فاروق ایستاد و با قیز توف درشتی انداخت به سرش. بعد یکی یکی همین کار را کردند، مثل یک مراسم آیینی سنتی. ناهی چشم ها را بسته بود. اشک هم بی صدا و آرام بیرون می زد و می ریخت توی یقش و همانجا یخ می بست. انگار سردش بود. کف پایش از داخل می کوبید. کمرش تیر می کشید. دندانهایش به هم می خورد. تکش دستور داد:
مردم رو دست دست بیارید تا توف بندازن تو صورت ای.
چند فوش نثار کاک فاروق کرد. بیتابی ناهید را که گزارش کردند کجال آمد سراغش. دستور نداد که جلوی من بیست. صندلی فلزی را کشید جلوی در و نشست. شروع کرد به نصیحت کردن و اینکه اینها با کسی شوخی ندارند. از جوانی گفت و آینده. هی به ساعتش نگاه میکرد و هی حرف میزد. گفت و گفت تا رسید به شبلی. گفت:
حاضرم قول بدم اگه قبول کنی همه چی جور کنم.
چطوری؟
با تکش حرف میزنم.
که چه بشه؟
که تو شبلی ازدواج کنید.
ازدواج؟
و... خب بله. مگه
شما به هیچ چیز هم اعتقاد دارین؟
استثناء همیشه وجود داره. قول میدم راضیشم کنم که ماموسا بیارن و شما دوتا رو با هم عقد کنن.
بعدش؟
میشی یکی از ما.
سزای خائن چیه؟
مرگ. مثل فاروق.
من به خودم خیانت نمی کنم.
به خودت؟
به اعتقاد خودم.
کجال چند فحش داد و رفت. وقت رفتن هم برگشت و گفت:
بازم روی حرفم فکر کن. وقت فکر کردن که داری.
میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس.
این ساعت مردانه چی که دستت کردی؟
کجال اخ کرد، به مچ دستش چشمی انداخت و گفت:
خیلی زرنگی، با این حرفا میخوای؟
و لب پیچاند و گفت:
عیبی نداره.
به صفحه ساعت دست کشید و گفت:
یادگار پدرمه.
مرد؟
کشتنش پاسدارای پدر سوخته.
و همانطور که به زمین و زمان و دشمنانش ناسزا میگفت رفت. ناهید بود و سلول سیمانی، زیلو و فانوس، همه دنیای او همین بود، سبک و ساده. اگر شکنجه و بازجویی نبود، هی ذکر میگفت و برای سلامتی امام و خانواده خودش دعا میکرد، برای عمو فاروق دعا میکرد و نماز میخوند، هزار صلوات میفرستاد برای شادی روحش. یک بار هم به خوابش آمد، خوشحال بود، هی دخترم دخترم میگفت و میخندید. همان خواب آرامش کرد، میگفت:
خوش به سعادتت عمو فاروق، شهید شدی، عاقبت به خیر شدی.
و یاد مادرش میافتاد که همیشه برای عاقبت به خیری خودش و بچه ها دعا میکرد. از مادر میپرسید: عاقبت به خیری چیست؟ و مادر میگفت:
ای که پاک بریم پیش خدا دخترم.
داشت به مریم روی دیوار سیمانی سلول میگفت اینقدر جایت را با نرگس عوض نکن که سر و صدا بلند شد. چری و چنور آمدند. چری لگد زد به پهلویش و گفت:
پاشو، این دفعه دیگه کار تمامه.
چنور به چری گفت:
امروز از دستش راحت میشیم.
و مشت زد به پشت ناهید. چری و چنور ناهید را کشان کشان بردند به حیات مدرسه. قلقله بود. مردم هم کنار هم ایستاده و نگاه میکردند، همانند صحنه یک نمایش تراژیک و تلخ که جیک از کسی در نیاید. اما از آن میان آن همه آدم، زنی جیغ میکشید و التماس میکرد. لباسهای گلمنگولیش گلی شده بود. مردی ریزه میزه با سر تاس و یک لاقبا و صد زانو زده و نفس نفس میزد. لبش خونی بود. روی تاسی سرش هم خراش سرخ رنگی بود. انگار باز هم تکش نمایش به راه انداخته بود. این دفعه دیگر نوبت کی بود؟ هر چی بود، ناهید پای ثابت آن بود. ببیند و بترسد. ببیند و عبرت بگیرد. ببیند و تحقیر شود. ببیند. این هم آذوقه نداده بود حتما. مرد گفت:
به خدا دستمون خالیه.
تکش گفت:
پسرت کجاست؟
فرار کرده.
زن هم افتاد به پای تکش و عز و جس میکرد که به پسرش کاری نداشته باشند.
فرار کرده یا فراریش دادی ها؟
مرد قول داد که پسرش را بیاورد و تحویل بدهد. تکش شرط گذاشت که
اگر به این دختر سیلی بزنی و تف بیندازی، معلوم میشه که راست میگی.
مرد آمد و جلوی ناهید ایستاد. هی لبش را گاز گرفت و هی پلک زد. با فریاد تکش، مرد بی اختیار چشمهایش را بست و دستش را برد بالا. سلول حقیر بود و ناهیدی که هنوز کم نیاورده بود، توانسته بود همین سلول کوچک را دنیایی بسازد پر از... پر از چی؟ خودش هم گاهی به آن فکر میکرد و میخندید. چوب خطای کنج شرقی سلول را بارها و بارها شمرده بود. 43 چوب خط. کی 43 روز اینجا زندانی بود؟ عاقبت کارش چه شد؟ سعی میکرد تصویری از زندانی قبلی پیش خودش بسازد. شاید پاسداری بود که بردندش ده دیگری تا پیش پای عروس سر ببرند. این را چری گفته بود. با خنده هم گفت. شاید میخواست بترساندش. شاید با خانواده نامرئی خودش که بر دیوار سلول کشیده بود بارها و بارها حرف زده بود. باز هم حرف میزد. دلش برای ارد دادنهای مریم تنگ شده بود. دلش برای چشمهای پرحرف نرگس تنگ شده بود. دلش برای بازیگوشیهای فرزاد تنگ شده بود. دلش برای شیرین زبانیهای فرهاد تنگ شده بود. دلش برای سوغاتیهای پدر تنگ شده بود. دلش برای آه مادر. به مادر که می رسید نمی توانست جلوی اشک بی صدا را بگیرد. فقط نمی خواست اینها بفهمد. به شمسی فکر می کرد. به حرف ها، خنده ها، به نوشته ها، به همه چیز شمسی. می گفت:
چقدر می نویسی شمسی؟
شمسی نگاه نگاهش می کرد و می گفت:
یعنی تو نمی دانی چرا؟
خیلی می نویسی.
هرچه از جنایت و خیانت ای بی دی ها بنویسی بازم کمه.
چه تأثیری داره این چنتا برک؟
یک نفرم آگاه کنیم خوبه.
میدانی تو حرفات طوریه که
اینا را دائم به من گفته.
همان پیشمرگ؟
بله، این ورقه ها را روی در و دیوار میچسبانم. یه نفرم بخانه یه نفره.
میدی من بخانم؟
بگیر و بلند بلند بخان.
برای چه؟
میخوام گوش کنم تا عیب و ایرادی نداشته باشه.
ناهید ورقه خطدار را گرفت و خواند که شیخ عزت‌الدین حسینی امام جمعه مهاباد بود، اما در میدان شهر با دست خودش پرچم سرخ کمونیستی را برافراشت. چگونه اسلام و کمونیسم با هم سازگار خواهند بود؟ هرگز چنین نخواهد شد، چون در اساس و بنیاد با هم فرق دارند. ناهید از اطلاعات خوب شمسی راجع به کموله و دموکرات به قول معلم ادبیاتشان کمال استفاده را می برد. می گفت این دو گروهک دو تیغه یک قیچی هستند که برای بریدن ریشه اسلام ساخته شدند. باید ریششان را کند. با شمسی حرف می زد و حرف می زد و حرف می زد و آخرش بهش قول می داد مقاومت کند و به خونش خیانت نکند. شمسی چند بار به خوابش هم آمد. چه قوت قلبی بالاتر از این؟ سلول بود و تنهایی به وسعت همه ی کردستان. گوش می سپرد به سکوت نیمه شب، به بانگ خروس به وقت سحر، به هیهای چوپان، به همخوانی ناهماهنگ و در همه گله گوسفندها، به صدای پای بهار. اسفند که می شد و نزدیک عید، پدر با دست پر می آمد و خانه پر از عیدانه می شد. عیدانه ها هر چند کوچک و ناچیز اما دوست داشتنی بودند. اصلا هر چه پدر می آورد دوست داشتنی بود. بوی دست های مهربان او را داشت، بوی زحمت، بوی کار، بوی نان حلال. تخم مرغ‌ها را با نرگس و مریم رنگ می کرد. دیگر بوی بهار می آمد، اما سلول فقط بوی ناو و تنهایی و غربت داشت. می گفتند در حشمیز وقت عید صدای ساز و دهل می آید و نمی آمد. عروسی دست جمعی، سرشکن هزینه ها، دایره رقص سنتی، زنها در لباس های گل منگولی، رنگ های شاد و چشم نواز، خبری نبود. چنور میگفت که تکش دستور داده عروسی بگیرد. میگفت
شاید تو هم دعوت باشی.
و میخندید. چنور مشتی شکلات برای شاورد و گفت
اینم عیدی تو.
ناهید شکلات را برداشت و گفت
اسیر که عید نداره.
چنور شانه اش را تکیه داد به چارچوب در و گفت
حرفت گلگی داره.
ناهید لفافه شکلات را باز کرد و گفت
یعنی من حقم؟
و شکلات را گذاشت دهانش و ساکت شد.
حق چه؟ ها؟ بگو.
هیچ، دیگه حرف نمیزنم.
حرف بزن، حرف بزنی خوب است، اما حرفهای خوب، حرفی که آزادی بیاره برات.
ناهید تکیه داد به دیوار و زل زد به خانواده نامرئی خودش. به همهشان قول داد که آبرویشان را نبرد، قول داد که کم نیاورد، قول داد که پیش امام سربلندشان کند، قول داد. چنور گفت
ها، چرا ساکتی؟
گفتم که دیگه حرف نمیزنم.
چنور چند تا دریوری بهش گفت و در رو محکم به هم کوبید، قفل کرد و رفت. سه روز بعد وعده چنور عملی شد. دعوت به عروسی، صدای ساز و سرنا می آمد، آواز دوهل. کجال آمد و به چری و چنور دستور داد که ناهید را با دست بسته همراه بیاورند. کجا؟ روی تپه بیرون ده. ناهید با دست بسته و لباس مردانه و روسری به سر پشت سر کجال می رفت. پشت سرش هم چری و چنور بودند. جا به جا مردان و زنان مسلح دیده می شدند. روی بام و دیوار با لباس یک دست و یک جور. زنها با لباس مردانه و گیسهای آویزان، رها یا سر بافت شده. ناهید سعی می کرد هوای تازه بهاری را به مشام بکشد. هی عمیق نفس می کشید و به رنگامیزی بهار نگاه می کرد. اگرچه هنوز سرمایه زمستان پوست را میگزید. زنها حلقه بزرگی درست کرده بودند و مردها دستمال به دست وسط میرقصیدند. برای تکش صندلی گذاشته بودند و مثل پادشاه به رعیتش نگاه میکرد. پیش پایش میزی بود پر از میوه و شیرینی و شکلات. ناهید خیلی فکر کرده بود که با او چه کار دارند. حدسهایی هم زده بود. شاید سرش را پیش پای عروس ببرند. شاید. به کجال چند بار گفت شاید.
به تکش بگو آبرو تنمی برم.
هنوز فاصله بود تا بالای تپه که کجال دستور ایست داد و خودش رفت سمت جمعیت. بعد برگشت. کاکرعوف هم همراهش بود. آمد و جلوی ناهید ایستاد. سراپا او را برانداز کرد و گفت
عجب، نمیدانستم گنجشک که من اینجا هم طرفدار دارم.
طرفدار؟ اینجا؟
اینجا خیش و قوم داری؟
نه.
چه توقعی؟ این جوجه مردنی و حرف راست؟
و انگشت اشاره اش را جلوی چشم ناهید تکان تکان داد و گفت:
بعضی ها پدر میانی کردن که عروسی به هم نخوره، وگرنه همین امروز میفهمیدم کی داره موش میدوانه.
رویش را برگرداند و همونطور که سمت جمعیت میرفت گفت:
شناسایی میکنم اشانا، همان بلایی سرشم میارم که سر فاروق آوردم.
دستش را توی هوا تکان داد و گفت:
برش گردانید.